خب با عرض سلام و روز بخیر خدمت حضار و همراهان گرامی، ما جلسه گذشته در مورد بحث حسیات اصطلاحی خدمت صحبت کردیم و ایده اصلی کانت رو در مورد این سوال که ما چگونه حس میکنیم رو در حد توان خودمون رو جلسه گذشته مطرح کردیم. سعی کنیم جواب بدیم بهش که ما چگونه حس میکنیم، در واقع اون دستگاه حس و یا اون ماشینی که داره حس میکنه رو از حیث کارکردی در مورد صحبت کردیم. حالا با توجه به اینکه خود حجم بحث این کانت میکردم، جا حجم زیادی نبود توی کتاب نقد عقلم هست، من یه سری نقل قول میخونم بعد وارد بحث اصلی امروزمون میشیم که فهمه، یعنی تحلیل اصطلاحی. قبل از اون بخوام خلاصه کنیم بحث جلسه گذاشتمون رو، میشه اینجوری بیان کرد که حس ما یک قالبیه که میبخشه به آن چیزی که به ما داده میشه، یه چیزی رو به ما داده میشه. کانت هم بهش میگه امر داده شده، the given. چرا میگه داده شده؟ چون هنوز نمیدونه این هست یا نیست، اصلا نمیدونه جهان خارج هست نیست چه شکلیه فلان. نمیگه کتاب اون بیرون ما میبینیمش، اصلا کار اون بیرون نداریم اصلا. میگه امر داده شده، یه چیزی به ما، تصور کتابی به ما داده میشه، حالا چه بیرون بده چه درون ذهن ما بده، هر چی هست امر داده شده. اون چیزی که داده شده است، یعنی همون که به ما داده میشه رو حس میاد در قالب مکان و زمان قرار میده. این کار حس، یعنی یه شکلی از وحدت بخشی به کسرات هم حتی نگیم، به امر داده شده که هنوز معلوم نیست چیه، اصلا شکلی نداره، وزنی نداره. اینا یه سری نقل قول میخونم و بعد وارد میشیم که حالا حس این کارو میکنه. مرحله بعدی که مرحله بسیار مهمتری است برامون اینه که فهم چی کار میکنه. حالا ببینید بفهم.
این فکرانی که در مورد دادگی صحبت کردیم، این مطلب تو پیدایش‌شناسی هم خیلی مهمه.
بله بله خیلی. هوستل ادامه پروژه کانتی.
خب یعنی در واقع با یعنی با این دید میتونیم در واقع پروژه مستقیم.
100% اصلا باید با این دید ببینیم. ببین هوستل هم همینو میگه. هوستل میگه اپوخه. اپوخه یعنی چی؟ من کار ندارم بیرون چیه واقعا. من به اون چیزی که دارم میبینم. اون داده شده رو هوستل بهش میپیداش.
در واقع یعنی به نومن کار
مداره، به نومن هم ولی بعدش از طریق این میخواد بره در مورد اونم صحبت کنه. حسن میخواد صحبت کنه دیگه، حسن میخواد از طریق این بره در مورد علم قطعی در مورد جهان داشته باشه.
علم قطعی که
تو ذهن من تبیین میشه، حالا تو ذهن من تبیین میشه و در مورد عالم خارج دیگه، اگه فقط در ذهن من باشه که دیگه میره رو هوا که داستان، خود در مورد عالم خارج حرف میزنه. ولی بی تردید میشه گفتش که یعنی اصلا باید اینجوری خوند پروژه حسن رو، ادامه سنت کانتی. خب این چی میگه بریه اینجا؟ میگه همون حسانیت، همون حس قوهیست که کسرات یا تنبعات غیر مرتبط پراکنده را در مکان و زمان به دست میده. یه سری چیزای پراکنده است، حس میاد با ظرف مکان میزنه اینو تو مکان میبینه. خب و بعد ادامه میدیم، یه فاهمه قوهیست که این کسرات را به هم ربط میدهد و با هم متحد میکنه. حالا من امروز بحثمو در مورد اینکه فاهمه چیکار می‌خوام بکنه، بعدش حالا امروز وارد این بحث فاهمه نشیم. یا باز نقل قولایی بخوایم بخونیم از خود گایرین بود که مترجم انگلیسی هم کتاب هستن، میگه که پیشنهاد کانت به هر دو دیدگاه، حالا در مورد صحبت می‌کنه، این است که مکان و زمان، در مورد مکان و زمان صحبت می‌کنه. مکان و زمان کجا؟ میگه مکان و زمان نه اموری خودیستا، یعنی یه جایی یه چیزی، و نه طوری چسب اشیا چسبیدن که گویی ذاتی هن. ما قبلا فهم کردیم مکان زمان به اشیا چسبیدن یا اون بیرون هن. مثلا مکان اون بیرون ثابت مطلق. میگه نه خودیستان، یعنی یه جایی چه هستن، چه در جهان جایی، چه در ذهن ما، و نه به اشیا چسبیدن، بلکه فقط صورت‌های حسپذیری ما هستن و از این رو شرط‌هایی هستن که ابژه‌های تجربه فقط در ظرف‌ها پیدا می‌شود. پس یه ظرفی یک شرطیه فیلتریه که اون امور داده شده میاد میرزه تو اون فیلتر، به شکل در میاد، به تجربه حسی در میاد، چون اگه اون نباشه این همچه چیزی هم ازش هیچ وقت در نمیاد. به همین دلیل حس در واقع همینه دیگه، وحدت بخش این کسراته. یا مثلا آخر نقل قولم دیگه با اشاره به خود کانت از یاسپرس نقل کنم، اگه جمع‌بندی کنیم بحث هفته پیششمون، میگه معنی این سخن که چیزها در مکان به ما نمایان میشوند این نیست که آنها به طور لازم به سوژه های دیگر نمایان نمیشوند. این حرف که من انسان سبودی هم، جهان رو، مکان رو من دارم میتابودم و ظرف منه، پس اونو من در مکان میکنم، این اولا به این معنا نیستش که موجوداتی که غیر از من هستن، یعنی سبودی نیستن، اون به اونا نمایان نمیشه. اون به اونا نمایان میشه اما یه جور دیگه، بنابرای ظرف خودشون، اونم ظرف خودشون داره. زیرا درباره نگرش اندیشندگان دیگر ما نمیتوانیم بدانیم که آنها درست به همان شرایطی محدودند که نگرش ما را محدود میکند یا نه. تنها از دیدگاه انسان است که میتوانیم درباره چگونگی مکان، ماهیت مکان، معنای مکان صحبت کنیم. پس ما میبینیم که کانت داره به یه معنا ادامه همون اومانیسمیه که از دوران مدرن مطرح شد. یعنی ادامه این است که من میخوام فلسفه انسان رو بگم. شناخت جهان از منظر انسان رو بگم. شناخت جهان فی نفسه رو نمیخوام در مورد صحبت کنم که حالا این هفته هم در موردش حرف خواهیم زد. چرا کانت نمیخواد صحبت کنه، من نقداشیه. این از این برای بحث حسیات استدلال کانت بحث خیلی دشواری نیست، بحث ساده و سرراستیه. سوال خیلی روشن بود. من اینجا یه ابژه‌ای هست در برابر من، حالا نمیدونم چی هست، یه چیزی، یه مایفرسونی، حالا یه عینکی هم دارم، یه چیزی از این به من میرسه، من نمیدونم این چیه، من اینجا رو دارم میبینم، یه چیزی به من، این گیونه، امر داده شده است، یه چیزی به من داده میشه اینجاست. این که این برمیگرده از اینجا میاد در تو ذهن من میاد، من نمیدونم، کاری هم باشه ندارم. خب سوال اول این بودش که من اولین چیزی که از این میبینم اینه که شکلی داره، تجربه بیرونی، یا همون چیزی در مورد زمان و مکان صحبت شده. سوال اول این بود که من چگونه حس میکنم، گفتیم از طریق مکان و زمان. سوال دوم این است که من چگونه میفهمم، understanding یا هم first time، من چگونه میفهمم؟ این اوکانس باید هم جواب بده. قبل از اینکه وارد این بشیم که من چگونه میفهمم، من میخوام یه مقدار مرزهای فهم رو براتون روشن کنم که ببینیم خیلی از چیزایی که ما قبلا فکر کردیم کار حسه، کار فهمه. حس فقط اینو در مکان و زمان میذاره. شما مثلا این دیوار رو میبینی، همین که این دیوار رو میبینی حستتونه، حس به شما میگه این دیوار اینجاست، مکانی داره. اما این که این دیوار سفید است کار حس نیست. ما قبلا فکر می‌کردیم کار حسه، یعنی فکر می‌کردیم که آقا این که میگم این دیوار سفید است، خب حکم حسی دیگه، من دارم سفیدیشو می‌بینم، میگم سفیده. لیکن اینجور نیست واقعا. چرا؟ چون که دیدن این، یعنی تجربه بصری من از دیوار که رنگی رو با این می‌بینم، مال حس منه. ولی این که من میگم این دیوار سفید است، دارم این مفهومی رو به اسم سفید، مفهومی رو به اسم دیوار بهش نسبت میدم که این مفهومی در ذهن من، مقوله بندی هایی در ذهن من دیگر به این اطلاع میشه. من مثلا چرا میگم این دیوار سفید است؟ نه چون سفیدی رو میبینم، بلکه به این دلیل که تجربه بصری که از این اتفاق برای من حاصل میشه شبیه تجربه بصری که من در یخچال رو دیدم و برف رو دیدم و به من گفتن این سفیده، پس این سفیده. تجربه بصری که از دیدن این دیوار حاصل میشه نزدیکتر به تجربه بصری که از دیدن برف برای من حاصل شد تا تجربه بصری که از دیدن پرتقال برای من حاصل میشه. و به همین دلیل من میگم این نارنجی نیست، سفیده. این که من میگم این سفیده، یک فرایند پیچیده فهم داره انجام میشه. من سفیدی رو بیرون نمیبینم، بلکه در واقع تجربه خاصی دارم، یه تجربه‌ای دارم، یه احساسی به من دست میده از دیدن این که شبیه همون احساسی که وقتی در یخچال مثلا خونمو دیدم به ما دست داد. پس میگم این همون رنگه. حالا چون رو بچگی من گفتن سفید، اینم میگم سفید هست. این کار فهمه، کار حس نیست. مثلا نمونه‌ای دیگه، مثلا اختلافایی که به وجود میاد سر رنگ‌ها. مثلا شما میگید یه رنگی باشه، میانی باشه، مثلا شما بگید سبز، ایشون بگید آبی. چرا؟ چون که ربطی به فی نفسه به خود اون رنگ نداره، ربط داره به اینکه شما کاتگوری ذهنیتون که اعتبار از غذا مخصوص شماست در مورد سبز آبی چیه و ایشون چیه. پس این هرچند علم امروز میتونه در مورد رنگ فی نفسه هم صحبت کنه، اینا میدونن تبدیلش میکنن به فرکانس، به دستگاه میزنن فرکانس رو میگیره و میتونه بگه این مرز این فرکانس کجاست بکنم. ولی اون چیزی که برای ما مهمه که فهم ما دستن در کار و دستن در کار تشخیص این دقایقه. حالا فهم چیست؟ فهم چگونه کار میکنه؟ این سوال مهم ماست تو این جلسه. ولی ما نمیتونیم به این سوال جواب بدیم. چرا؟ چون که ما نمیتونیم فهم همون عینک ماست که داریم باش به جهان نگاه میکنیم دیگه. نمیتونیم عینک رو برداریم بزنیم جوششون ببینیم این چیه. ما باید کار کانت دشوار، ما باید جوری در مورد عینکمون صحبت کنیم بدون اینکه بخوام عکسشمون برش بدیم. یعنی بیایم یه جوری در مورد یه تروندی پیدا کنیم که حالا کانت پیدا میکنه، یه بتونیم در مورد عینک در مورد فهممون صحبت کنیم بدون اینکه فهممون رو بیاریم جوششمون. چون اصلا فهم عینکو برداریم بیاریم جوششمون که اصلا چی نمیبینیم، اصلا اون عینک هم دیدنی نیست. به همین دلیل کانت اینجا روشی که اتخاذ میکنه روش کارکردیه، یعنی از طریق چاره هم نداره دیگه، از طریق کارکردها و نشانه ها یه این فهممون میخوایم بفهمیم فهممون چیه. کانت با این بحث رو میکنه، میگه که فهم یعنی حکم، هر فهمی حکم کردن است. هر چیزی که داریم میفهمیم ما در واقع داریم یک حکمی صادر میکنیم. من میفهمم که دیوار سفید است، میفهمم که داره برق میاد، میفهمم که داره نمیدونم دلم درد میکنه. یعنی چی؟ یعنی من دارم حکم صادر میکنم دیگه. دیوار سفید است، دارم حکم در مورد دیوار صادر میکنم. بیرون برق میبارد، دارم حکم در مورد روای بیرون صادر میکنم، حکم در مورد بیرون صادر میکنم. هر چیز دیگه، هر فهمی یه حکمه، یه حکمی که توسط قوه فاهمه، گفتیم الان ما تو داره با دو تا قوه سر کار داریم، یه قوه حس یه قوه فاهمه. حکمی که توسط قوه فاهمه داره اطلاق میشه به چی؟ به تجاربی که از طریق حس اینا میاد. یعنی چی؟ یعنی ما یه امر داده شده داریم، این امر داده شده رو حس ما میبره در قالب مکان و زمان تبدیلش میکنه به شکل. این امر داده شده رو که نمیدونیم چیه هنوز، این تبدیل شده به شکل. مرحله بعد اون شکل رو ما تبدیل میکنیم به دیوار، به سفید، به اینجور چیزا. یعنی یه مرحله حس عمل میکنه، یه مرحله بعد فهم عمل میکنه. بچه اینا اصلا انقدر جدا نیستن، ما داریم خیلی جدا میکنیم اینا رو که نشون بدیم، ولی بعدا اینا رو قرار یکی کنیم.
اگه شکل نباشه و تجربه
نشه، خب یه سوال، شما یعنی یک تجربه بیرونی داشته باشین که شکل نداشته باشه؟ چی مثلا؟
تجربه بیماری
درونیه که بیرونی نیست که، آره نداره دیگه. گفتیم مکان بیرونیه، زمان درونی، بیرونی. مکان درونی نبود دیگه، مکان مثلا در جو بیماری تجربه گفتم عشق قصه اینا لزوما مکانی نیست، ولی شما به هر حال تجربه بیماریتون زمانیه دیگه. شما دیروز سرما خورده بودید، دندون درد داشتید، چه میدونم، درست زمان که است، در قالب زمان که میگنجه دیگه زمان. ولی مکان منظورم حالا من میگم مکان، گفتیم حس مکان زمان، مکان میگیم برای اینکه راحت‌تر بشه فهمش کرد. مکان فقط به تجربه بیرون اطلاق میشه، یعنی حتی شما یه شبه هم ببینید، هر چی ببینید باید یه شکلی داشته باشه. شما شکل رو میبینید، وگرنه اصلا تصوری شکل هم نه، فقط شکل، تجربه حسی حواس پنجگانه رو کانت میگه. شما با جهان خارج در ارتباط. الان نقل قولی هم میخونم که کانت اینو خیلی سفت و سخت و اکید مطرحش میکنه. خب
استاد شما
چی
در این حال که ما فکر
میکنیم همون موقع داریم فهم میکنیم؟ بله، کانت میگه هر دو همزمان. حالا ما داریم الان اینا رو از هم جدا میکنیم بتونیم راجع بهش صحبت کنیم، ولی اینا رو الان نقل قول میکنیم که اینا یکی ان و حدودا درسته با هم فرق دارن، یک به یکی، یعنی این همان نیستن ولی همزمان عمل میکنن. دو تقدم تاخرش برای توضیحه، تقدم تاخر زمانی به معنا نداره. بفهمید
نسبت فاهم
و عقل چیه؟ خانم من عقل نیستم، من حرف از عقل زدم از اول سنتوره.
نه دیگه، نه فاهم و عقل
نه دیگه، هنوز عقل نگفتیم اصلا. هر چی که الان میگیم کانت عقل از نظر کانت هنوز ما نگفتیم، بله متفاوته. ما رو فقط حس و فهم رو گفتیم. خب فهم حکم میکنه، حکم یعنی همین وحدت بخشیدن به کسرات، یه چیزی میاد شکل نداره، هیچ نمیدونیم چیه، جهان فی نفس اصلا ما نمیدونیم چیه، میاد تو قالب مکان و زمان و بعد ما میتونیم بفهمیمش. یعنی به کثرت تجارب وحدت ببخشیم کار فهم. اینا کار فهمه. ببینید مثلا این قند رو شما و ما نمیبینیم، حرف کانتین، ما قند رو نمیبینیم. ما چی میبینیم؟ ما سفیدی میبینیم و مکعبی شکل و شکل شبیه هر چیزی هست، و اگه حالا بچشیمش شیرینی حس میکنیم، و اگه بهش دست بزنیم سختی حس میکنیم، و اگه بو کنیم حالا یه بوی حس میکنیم، بوی شیمیایی. ما قند رو حس نمیکنیم، ما سفیدی و مکعبی و شیرینی و سختی و فلان بو و اینا رو حس میکنیم. بعد تو ذهنمون یه جایی هست که میگه آقا اینو 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 با هم حس کردی بهش بو قند، چون شما نگاه میکنی قند اینجا افتاده، نگاه میکنی چه قند خوب میذاره دهنت، میبینی گچه. چرا؟ چون تو اون کاتگوری اینا هم رو باید داشته باشه، امکان داره گچ هم شبیه قند به ظاهر ده از دور، ولی بعد میچشی میبینی که قند نیست. پس ما قند رو نمیبینیم. قند کجاست؟ قند در ذهن ماست و ما این تجاربمون رو، کثرت تجاربمون رو که بخشش برمیگرده به کثرت اندام حسی ما، یعنی یه چیزه، حالا فعلا در این حد یه چیزه، ما با چشمون میریم باش تجربه مواجهه حسی پیدا میکنیم میشه رنگ سفید، با دست اون مواجهه میکنیم میشه مثلا سختی، با زبان اون مواجهه میشه شیرینی و چیز دیگه. تکثر اندام حسیمون یه بخشش، یه بخشش به خاطر در واقع تکثرایی توی خود این اندام وجود داره، توی خود برداشت. به هر حال این کثرت تجارب حسی، کثرت تجارب حسی رو وحدت میبخشه. وقتی من میگم این قند، یعنی دیگه در ساعت حس نیستم، در ساعت فهمم. حالا هگل بعدا ما میرسیم تابستان دیگه میرسیم به پدیدارشناسی رو، اصلا از همینجا شروع میکنه، یقین نیست، میگه حس فقط میتونه بگه این، من اون تجربه میکنم دیوارو، فقط شما میتونه بگه این. وقتی میگه این دیوار، یعنی حس نیست. مقوله دیوار اطلاق کردیم، از بچگی گفتن آقا این دیوار نیست، این پنجره است فلان، همه اینا به اطلاق این دخیل. وقتی میگم این سفید، یعنی یه چیزای دیگه دخیله توش، یه چیزای دیگه. تجربه پس بنابراین خود تجربه حسی فی نفسه هیچ دانشی به ما نمیده. تجربه حسی فی نفسه هیچ دانشی به ما نمیده. بلکه این فهمه که دانش رو به ما میده. فهمی که تو یه تجربه حسی استوار میشه، یعنی وحدت بخش کثرت تجارب قراره باشه. و حالا کل بحث کانت اینجا اینه که فهم یعنی صدور حکم. فهمیدن یک چیزی یعنی صدور حکم، صادر کردن حکم در موردش. هیچ چیزی نیست، هیچ فهمی نیست که شما داشته باشین ولی یه جور صدور حکم نباشه. حالا که کانت اینو گفته، میاد اون در واقع اون لوازم و ابزار کار خودشو سعی میکنه خودش تجهیز کنه که وارد بحث اصلیش بشه. بفرمایید.
حکم دقیقاً همون جایی که تیوم جدا میشه و تیوم قبول نداره، یعنی جایی که
دو جامعه کانت هست، هیوم
همون
دقیقا حکم میگه. ببینید بله، هیوم اصلا حکم قبول داره، هیوم میگه حکم کاذب میتونه باشه. ما میگیم آقا دیوار سفید است، هیوم میگه اصلا دیوار ارکان سفید
نمیتونه جوش
کانت هم نمیتونه الیت، چون الیت رو قبول کرده. بله، حتی هیوم نمیگه نمیتونه حرف بزنه، میتونه حرف بزنه، حرفمون درست نیست، حرفمون قطعی نیست. میگه همین حرفی که فلسفه داره میزنه همش مهملات دیگه، تصورات ذهنی، قطعی این حرف قطعی نیست. کان در این که داره میگه حکم در واقع این روکرد نسبت به حکم داره، نه اتفاقا با هیوم مقایرت نداره. اما اگر کانت به ما بتونه نشون بده که این مسیر طولانیه، قرار برسیم جلسه بعد بهش خواهیم رسید و ادامه خواهیم داد جلسه بعد، که حکمی ما میتوانیم در مورد جهان خارج بدهیم که صادق باشد، قطعی باشد، اون وقتی که بله هیوم پشت سر گذاشته. کانت باید توی اون دوگانه هیومی، گفتیم از جلسه پیشم گفتیم، حکم یا تقسیم بندی احکام، ما از نظر هیوم دو نوع حکم داریم، پیشینه تحلیلی ریاضیات و منطق فلان، پسینه ترکیبی و احکام در مورد جهان خارج و به همین دلیل غیر قطعی. کانت دنبال اون راه سومه، دنبال پیشینی تحلیلی، یعنی یه چیز پیشینی ولی در مورد جهان خارج باشه. این کاری که الان می‌خوایم ببینیم کانت چگونه می‌خواد انجام بده. خب چی میگه کانت در کتاب نقد عقل محض صفحه 147، همون بخش اول آموزه اصطلاحی عناصر منطق. ببینید الان ما حرفی که جلسه گذشته زده بودیم در مورد حسیات اصطلاحی بود، ما دیگه از این جلسه وارد منطق اصطلاحی میشیم که بخش اولش تحلیلات اصطلاحی. تو مقدمه‌اش چی میگه؟ دیگه اینا رو الان باید با توجه به مقدماتی گفتیم کاملا روشن باشیم بحث. شناخت ما از دو سرچشمه اصلی در ذهن ناشی میشود که اولین آنها پذیرش بازنمایی هاست و دومین آنها قوه شناخت یک ابژه به وسیله این بازنمایی ها. اولی حس، دومی فهم. اولی پذیرش بازنمایی ها، حس داره پذیرش میکنه بازنمایی ها، دومی قوه شناخت یک ابژه، تا ابژه رو میشناسیم، اون چیزی که به ما به وسیله این بازنمایی ها. از طریق نخست ابژه به ما داده شده است. داده شده هم اینجا بولد کرده، تو خب ایتالیک کرده، ما تو فارسی بولد کردیم، یعنی این دگیبن داده شده. و از طریق دوم به ابژه در نسبت آن با بازنمایی اندیشیده می شود. پس یکی داده می شود، حس، اندیشیده می شود فهم. بنابراین شهود و مفاهیم، شهود حسی، شهود تجربی حسی. ببینید اینجا الان شما تو این سوالی کرده بودین، شهود در نسبتش با احساس. در کانت هر وقت شهود دیدیم، هر وقت اینتویشن دیدیم، شهود تجربی حسی. بله. هیچ شهود دیگه در کانت نیست. بله. حتی با احساس ببینید باز به چه معنی؟ باز مشکلاتی از ترم در بلاز ترمینولوژیک داریم. توی این کتاب ما سنسیبیلیتی رو گذاشتیم حساسیت، حالا هم حسانی حساسیت، سنسیشن رو گذاشتیم احساس. خب ولی درست نیست، یعنی خیلی جاها درست نیست که چاره ای نداشتیم، مجبور بودیم. احساس رو بعضی موقع فیلینگ اطلاق میکنن که اصلا مقوله غیر فلسفی در مقابل حس که به سنس اطلاق میکنن. این از این. اما به هر حال وقتی ما میگیم شهود حسی، یعنی شهود حسی از طریق حواس پنج کنه. حتی شما ولید به کانت میگه آقا شهود عرفانی چی؟ شهود چون پیامبر چی؟ این پیامبرم از طریق حواس پنج کنه است. مگه نشنیده؟ مگه نور ندیده؟ آتش نگرفته؟ درخت مثلا فلان. خب اونم باز این چیز کانت ها، این یه ادعای خیلی کاملا برآمده مدرن، کاملا هیچ شهودی، هیچ ورودی نداره ذهن ما غیر از حواس پنج کنه. تمام شد. ببین چی میگه؟ میگه که بنابراین شهود و مفاهیم عناصر کل شناخت ما رو تشکیل میدهند، به طوری که نه مفاهیم بدون شهودی که به نحوی با آنها متناظر است و نه شهود بدون مفاهیم هیچ یک نمیتوانن شناختی را به دست دهند. نه شهود به تنهایی شهود حسی میتونه شناخت به دست بده، چون فقط میتونه بگه این داره فقط میگیره دیگه. نه مفاهیم بدون شهود، چرا؟ چون مفاهیم بدون شهود چیکار میخوان بکنن؟ باید چیزی باشه که اینا بتونن وحدت ببخشن، باید کسراتی بیاد که اینا بشن بهش وحدت ببخشن. بعد صفحه بعد یه مثلا 7-8 خط 10 خط بعد میگه که طبیعت، این جمله رو میگه، میگه طبیعت ما طوری ساخته شده است که شهود هرگز جز امر حسی نمیتواند باشه. هیچ شهود غیر حسی حواس پنجگانه نداره، یعنی فقط شیوه ای را در بر دارد که ما با آن شیوه به وسیله ابژه ها متاثر میشیم. ببینید کانت اینجا وایساده، هم عقل‌گراها رو داره میزنه، چون عقل‌گراها معتقدن ما یه شهودی داریم غیر از تجربه، ایده های فطری داریم. این نشون میده کانت تجربه گراست، میگه هیچ چیز در ذهن نیست که پیش از آن در تجربه نبوده باشد، یعنی هیچ چیزی در ذهن من نیست، ذهن من خالیه، اون ماشین اون دستگاه من خالیه، باید شهود بیاد، کسرا تجربه بیاد، بریزه این تو تا این روش کار کنه. اولا داره اینا رو میزنه، ثانیاً داره رویکرد و گفتمان قبل از مدرن رو میزنه که کل بحثشون در مورد این بود که آقا وقتی من فکر میکنم این به یه معنا فیض الهیه، یعنی من دارم سلسله مراتب عقول این عقل من پیوند میخوره با عقل فعال و سلسله مراتب عقول و از اون بالا به من افاضه میشه دانش و معرفت، همون گفتمان افلاطونی که بعدا مسیحی و دانستان هم میشه دیگه. اینم کانترد میکنه، میگه هیچ چیز، چرا چون مدرنه، چون عقل خود بنیاد شده، عقل هیچ چی بس نیست، عقل دکارتیه دیگه، من اندیشه دکارتی، دکارت اول من هستم میاندیشم پس هستم بعد تازه میاد خدا رو اثبات میکنه چیز دیگه. این عقل خود بنیاده، به همین دلیل میتونه ادعا کنه که خیلی ادعای بزرگیه، طبیعت ما طوری ساخته شده است که شهود هرگز جز امر حسی نمیتواند باشد. در مقابل قوه اندیشیدن به ابژه های شهود حسی فاهم است، هیچ یک از این ویژگی ها را نمیتوان بر دیگری ترجیح داد، بدون حساسیت هیچ ابژه ای نمیتواند به ما داده شود و بدون فاهمین نمیتوان به هیچ چیزی اندیشید. پس بدون فهم نمیشه اندیشید، هیچی رو حواست، بدون حس هم اصلا داده ای نداره. و این جمله معروف کانت میگه که الان جمله بنویسم پای تخته، میگه تفکرات بدون محتوا توهی اند، شهودها بدون مفاهیم کور هستند. تفکرات بدون محتوا توهی اند، تفکرات بدون محتوا توهی هستند، شهودها بدون مفاهیم کور هستند. Thoughts without content are empty. Intuitions without concepts are blind. این کل اون حرف خلاصه همین حرف کنید. یعنی اگر thought، تفکرات، اندیشه ها، مفاهیم کانتنتی نداشته باشن، کانتنت رو کی بهشون میده؟ حس. توهی هن. مثل چی؟ مثل دستگاه آبی بگیری کتابش پرتغال ندی، آب پرتغال تحویل نمیده، بزن خالی به برق کار کنه. فهم خالی برای کانت اینه، هیچ چیز دانشی به ما نمیده، توهیه. حالا میتونه به شرط داره توهیه. از اون ور اینتویشن، یعنی اینتویشن گفتیم یعنی شهود، یعنی شهود تجربی، یعنی شهود تجربی حسی بدون کانسپت هم کوره. یعنی اگه متفهم نباشه خیلی امر داده شده بده ببین، مثل چی؟ مثل این الان دیوار امر داده شده داره میگیره دیگه، هیچ دانشی نمیتونه از این حاصل بشه. چرا؟ چون مفاهیم نیست، خب حس نیست و مفاهیم نیست چیز دیگه. پس این دوتا با همدیگه در ارتباط هم، فهم و حس. هر یکی بدون دیگری نمیتونه به شناخت برسه، یکیش بدونه که خالیه، اون یکی بدونه که کوره و هیچ چیزی نداره. پس آقای نقلگرایی که معتقدین که به دنبال thought without contentین، کل حرفاتون توهیه، حرف هیوم بود. از اون طرف آقایون تجربه گرایی که معتقدین به دنبال intuition without conceptین، کل حرفای شما هم کوره. یعنی کانت ادامه سنت تجربه گرایی و عقل گرایی بده، اینال منتقد هر دو جریانه، برای اینکه به راه سومی که خودش هست برسه. بعد ادامه میده، در نتیجه دقیقا به همان اندازه‌ای ضروری است مفاهیم ذهنی را محسوس کنیم که باید شهودهای این ذهن را قابل فهم کنیم. هر دو تا اینا به هم بیانز ضروری هست که به هم دیگه تبدیل شد. علاوه بر آن این دو قوه، همین دو تا دیگه، حس و فهم یا توانایی، نمی توانند کارکردهای خود را با یکدیگر مبادله کنند. هر کدوم کار خودشون میکنه. فاهمه نمی تواند هیچ چیز را شهود کند. آقای نرگرا، فاهمه فقط میتونه اونی که بهش دادن رو پروسس کنه، نمیتونه خودش بره شهود کنه. و حواس نمی توانند به هیچ چیز بیاندیشند، اونا فقط میتونن به داده رو بدن به فاهمه. فقط از طریق اتحاد آنهاست که شناخت میتواند ایجاد شود. البته انسان نباید به این دلیل نقش آنها را با یکدیگر خلط کند، بلکه برعکس، به همین دلیل مهم است که هر یک از آنها را باید با دقت از دیگری جدا متمایز کرد. بنابراین ما علم قواعد حساسیت به طور عام، یعنی حسیات را که گفتیم هفته پیش، از علم قواعد واهمه به طور عام، یعنی منطق متمایز میکنیم. کانت اینجا یک علمی میاره صحبت میکنه در موردش، علم قواعد واهمه به طور خاص، یعنی خود علم واهمه، شناخت فاهمه، دیدن اون دستگاه، علمی که به اون دستگاه میپردازه، دستگاه فاهمه، اونو بهش میگه منطق. حالا در مورد صحبت میکنیم که دقیقا چه نوع منطقی مد نظر کانت هست. یه نقل قولی از همهیدات بخونم که بیارمشی توضیح بدم بعد نمیده خونم. قبل از اینو بخونیم در مورد صحبت کنیم کانت ما چیکار کنیم. کانت میگه که اصلا چرا اسم این بخش از منطق استدلالی. کانت میگه که خب آقا ما الان یه بار دیگه همین مسئله که رفتیم سریع مرور کنیم، ما میخوایم ببینیم فهم چیست. ما نمیتونیم فهمو ببینیم چیه، چون فهم این توه، فهم خودش داره همین الان که ما داریم میخوایم، ما همین الان میخوایم ببینیم فهم چیست، خود فهم داره کار میکنه، ما نمیتونیم فهمو جدا کنیم، منتظر کنیم و ببینیمش. پس باید یه ترفندی به کار ببریم که در این حال که فهم داره کار میکنه بتونه فهمو بشناسه. اینا تازه به صورت پیشینی و قطعی و اینا. حالا از این راه که فهم همان حکم کردن است، میگه ما حکم رو که میتونیم بشناسیم. ما یک علمی داریم اصلا قبل از اینکه من کانت بیام دارو شما صحبت کنم، ما یه علمی در تاریخ بشر داشتیم که بهش میگه منطق، و اصلا کارش شناخت احکامه، شناخت و دستبندی کردن احکام، منطق کارش همینه دیگه. میگه ما حالا میتونیم از علم منطق صحبت شروع کنیم، کانت میگه میخواد اینجور بگه، این به این نتیجه میرسه. استدلال استدلالش اینه، منطق به شناخت احکام و طبقه بندی اونها کمک میکنه. ما میتونیم از این رویکردی که منطق دانست به احکام استفاده کنیم برای اینکه فهم رو بفهمیم. خب حالا چگونه میتونیم وارد این بشیم؟ یک تقسیم بندی هست، کانت بهش میگه تقسیم بندی انواع احکام. البته کانت معتقده که این انواع احکام تقسیم بندی من نیست، تقسیم بندی که در تاریخ در واقع فلسفه این در واقع تاریخ منطق وجود داشت، این تقسیم بندی بوده. من دارم از هم مروکت کمک میگه. یه دستی بندی میکنن به طور کلی احکام رو. ببینید احکام که میگیم یه چیز عجیب غریب نیست، احکام یعنی هر آنچه که ما استفاده میکنیم. هر جمله‌ای که ما میگیم به غیر از جملات امری و پرسشی حکمه، جمله خبری، هر کدوم یه حکمیه، ما داریم یه حکم میدیم. و به همین دلیل کانت میگه منطق میتونید احکام رو از حیث صورتشون، به همین دلیل بهشون گفتیم منطق سوری، از حیث صورتشون تقسیم بندی کنید. احکام تقسیم میشن به 4 دسته کلی: کمیت، کوانتیتی، کیفیت، کوالیتی، نسبت، ریلیشن و جهت، جهت وجودی، حالا مودالیتی. و هر کدوم از اینا تقسیم میشن به 3 بخش. خیلی مبحث کلی منطق در این بحثی که ما الان می‌خوایم مطرح کنیم خیلی 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 ساده است. فقط یه سری در همون کاری که ما هر روز داریم می‌کنیم، حرفی که ما می‌زنیم، همون حرفایی که از صبح تا حالا خود شما در صبحاتون احتمالاً تمام اینا رو به کار بردید. فقط تقسیم بندی و اسپوزاری و ایناشه که باید یاد بگیرید. مگر نه خیلی سو پیچیده نیست. احکام از حیث کمیت به 3 دسته تقسیم میشن: کلی، جزئی، شخصی. یونیورسال، پارتیکولار و سینگولار. که حالا ترجمه درست‌تر شاید امروز تکین باشه، ولی دیگه چون تو منطق قدیم میگن شخصی، ما میگیم شخصی. این خیلی روشنه. وقتی شما یه حکم میدین یا سور عمومی استفاده میکنید، یعنی همه انسان‌ها پستاندارن، یا جزئی، بعضی انسان‌ها مؤنثن، یا شخصی، فلان شخص خاص، اردبیلی استاد است، فلان آدم، یا فلان چیز، این ماجیک مشکیست، این ماجیک. پس از حیث کمیت یا حکم ما کلیه همه، یا یه بخشی یا یه دونه. این خیلی روشن. از حیث کیفیت احکام تقسیم میشن به 3 دسته: موجبه، سالبه، محصوره یا معدوله. میشه افرمتیو، شاید پوزیتیو هم ببینید ولی اصطلاحش افرمتیو، نگاتیو و لیمیتیتیو یا اینفینیتیو هم میگه. این چیه؟ این خیلی روشنه. یه حکمی که ما صادر میکنیم یا موجب است یا سالبه، یعنی داریم یا ایجابی حرف میزنیم یا سلبی. ببینیم مثلا حکم، حالا ساده‌ترین شکل حکم داریم میگیم که جلسه پیش هم در موردش حرف زدیم، حکم حملی. حملی چی بود؟ یادتونه گفتیم جلسه پیش؟ نه دیگه، مثلا دیوار سفید است. یک موضوعی داره، یک محمولی و یک نسبت، مثل همین دیوار سفید است. یه موضوعیه که داریم در موردش صحبت می‌کنیم، یه محمولی که داریم به اون نسبتش میدیم و این نسبتی که شکل نسبت ما رو تعیین می‌کنه. دیوار سپید است، حکم ایجابیه، یعنی ما داریم اصل بودن رو، یعنی سپید بودن رو ایجابی به دیوار نسبت. سالبه، حکم سلبی، دیوار سپید نیست، ما داریم سپید نبودن رو به دیوار نسبت میدیم. محصوره یا معدوله، خب یکم پیچیده‌تره دیگه، توی منطقه کلاسیک هم اونقدر ارزش نداشت، کانت اینجا جدیش میگیره. خیلی نمیخوام واردش بشم، فقط من بگم برای اینکه گفته باشم این تمایزو. ببینید دیوار سفید نیست و دیوار غیر سفید است. این دیوار غیر سفید است در ساحت فرمی حکم ایجابیه، ولی عملا حکم سلبی. بعضی موقع هست مثلا صرف نظر از حکم کلاسیک منطق کلاسیک، همین امروز مثلا در ویژه بحث مدار منطقی تو سیستم عامل ها اینا هست دیگه، کسی کامپیوتر خونده باشه، ما باید مثلا یه سیستمی داریم، این سیستم ما یه کامپیوتری فقط احکام ایجابی کار میکنه، ایجابی میفهمه. ما دیوار سفید نیست و باید برای این تبدیل کنیم به دیوار غیر سفید است. مثلا یه نمونه، یه تبدیل میکنیم. خیلی هم معتقدن دیوار سفید نیست و باید دیوار غیر سفید است، یکی هم یکی هم دیگه به ذهنم میرسه، ولی این دو تا با هم یه تمایز دارن، به همین دلیل کانتر رو جدا میکنه. تمایزشون یه تمایز خیلی تخصصی مشخص منطقیه. یعنی شما وقتی دارید دیوار سفید نیست، دارید یه چیز رو از دیوار سلب میکنید، ولی وقتی میگه دیوار غیر سفید است، داره یک ساحتی رو که میتونه باز همون چیزی باشه که سلب شده. ببینید ما فرض کنیم که این چیز، این رنگ ها، مرز رنگ ها، مثلا رنگ زرد، چه میدونم رنگ آبی، رنگ سفید، رنگ سیاه و چیزای دیگه، دیوار اینجاست مثلا فرض کنیم، یا هر جایی تو سفید نیست، میگیم دیوار سفید نیست، یعنی دیوار میتونه اینجا باشه، میتونه اینجا باشه، میتونه اینجا باشه، میتونه اینجا باشه، تو سفیدی نیست. اما وقتی میگیم دیوار غیر سفید است، یعنی ما میگیم دیوار یه چیزی غیر از این سفیده، نه فقط در رنگ ها بلکه در هر چیزی فراتر از مرز ها میره. دیوار غیر سفید، ما داریم یه چیزی که نامتناهیه رو به اطلاق میکنه به استیجا. حالا این دیگه مورد بحث ما نیست، چون تفاوت اینا هم یه ریزه کاریه. به هر حال خود کانت برگشت میگه که این تو منطق کلاسیک این مهم نبوده، ولی الان برای من مثلا مهم شده. همین تو نقد عقل محض میگه که صفحه 163، به همین ترتیب احکام معدوله در منطق عمومی در شمار احکام ایجابی قرار میگیرن، یعنی غیر سفید است همون ایجابی، و در آن طبقه بندی جایگاه خاصی را به خود اختصاص نمیدهن، اما در منطق استعلایی باید احکام معدوله را از احکام ایجابی متمایز کرد. منطق عمومی از هر گونه محتوای محمول حتی اگر سلبی باشد کاملا منتزه است و فقط متوجه این مسئله است که آیا این محمول به موضوع نسبت داده می شود یا در تضاد با آن قرار می گیرد. میگه منطق کلاسیک بی تفاوت نسبت به محتوا، و همین دلیل غیر سفید است، با سفید نیست براش یکیه. اما منطق استعلایی، یعنی خود کانت، همچنین ارزش یا محتوای این ایجاب منطقی را مد نظر دارد. خب فقط سوری نیست دیگه منطق ما، منطق استعلایی منطق سوری نیست، که در یک حکم به واسطه یک محمول صرفاً سلبی ایجاد شده است. بعد مثالی که کانت میزنه در مورد نفسمانی نیسته، میگه که حالا میخونیم تیکشو، اگر من درباره نفس گفتم که نفس فانی نیست، آنگاه از طریق یک حکم سلبی حداقل از بروز یک اشتباه جلوگیری کردم، اشتباهی که کسی فکر کنه نفس فانی است. حال من از طریق گزاره نفس فانی نیست، البته مطابق با صورت منطقی، ایجابی واقعی بیان کردم، چرا که نفس را در قلمرو نامحدود موجودات نامیرا جای دادم. اما چون موجود فانی تنها یک بخش از کل قلمرو موجودات ممکن را تشکیل می‌دهد و نامیرایان بخش دیگر را تشکیل می‌دهند، پس من با گزاری خود هیچ چیز نگفتم جز آنکه نفس عضوی از مجموعه نامتناهی اشیایی است که در صورتی که تمام موجودات فانی را به کلی کنار بگذاریم باقی می‌ماند. یه چیزی شبیه همین حرفی که من تو این مثالی که اینجا زدم، مثلا کانت
میگه سفید نیست، اونو محدود کرده به رنگ، اونو با رنگ‌ها مقایسه می‌کنه، چجوری انتظار داری که ذهن آدم فراتر از رنگ‌ها تصور کنه؟ چون کانت که گفت دیوار سفید نیست، خانه‌ها به سمت رنگ‌ها میره.
خب دیگه تو منطق اینجوری نیست دیگه، تو منطق فقط بس بر سن نیست که این رنگش سفید نیست، دیوار سفید نیست یعنی تبدیل میشه میاد در کنار هر چیز دیگری که سفید نباشه. همین دیگه، یک محدوده نامتناهی رو باز میکنه با این سفید نبودن. فرق داره سفید نبودن با غیر سفید بودن. ولی به هر حال، حالا ما خیلی کار ندارم، کسی خواست اینجا بخونه صفحه شماره 2 صفحه 163-164 که بحثش مفصلات من گذاشته بودم اینجا بخونم همشو، ساعت پیشم نخوندم، احساس کردم خیلی هم گرفتاری ما گرفتاری بحثای دیگه ای میکنم که مد نظر ما نیست، در واقع تمرکز اصلی ما روی نیست. خب بریم سر بحث خودمون، احکام دستوری کیفیت معلومه یا ایجاب یا سلب یا حالا حذف به این شکل خاص. احکام دستوری نسبت یا حکم حملیه که بهش میگیم predicative، یا حتی بیشتر از اون از اصطلاحی استفاده میشه categorical، یا شرطی متصله یا شرطی منفصله. میگیم hypothetical، این هم که میگیم disjunctive. چیه؟ حملی که مشخصه، همین گفتن هم موضوع محمولیه، این حکم یا حکم حملی محمولی یه موضوعی استانش. شرطی متصل هم پیانگاه کیو، اگر پیانگاه کیو، اگر فلان آنگاه بهمان، اگر چون استاد سر کلاس نیاد کلاس تشکیل نمیشه مثلا، یا اگر باران ببارد زمین خیس میشه. شرطی منفصل، حالا شاید این پی یا کیو نباشه دقیقا، ولی وقتی که یا میگیم یا این یا آن، یا این یا آن نشونش میدیم. یعنی چی؟ مثلا میگیم الان یا شب یا روز، این یا شب یا روزه رابطه روز و شب رابطه شرطی. چرا؟ چون اگه روز نباشه شبه و اگه شب نباشه روزه، پس اینه با هم ارتباط داره. درسته که رابطهشون علی نیست، رابطهشون با شرط متصله، اما منفصله، یعنی میتونیم از نفی یکی به ایجاب دیگری برسیم. فرق داره با اینکه من بگم این ماجیک مشکی نیست یا زرد یا مشکی، نه میتونه مثلا آبی باشه یا چیز دیگه هم باشه، ولی بعضی موقع هستش که اینجوری، یعنی یا اینه یا اون. الان من یا سر کلاس هستم یا نیستم، اگه نباشم سر کلاس، یعنی اگه الان سر کلاس نباشم نشون میده بیرون کلاسم، اگه بیرون کلاس نباشم به طور کلی نشون میده سر کلاسم. اگه داشته باشه ما میتونیم کار بکنیم، نه میتونیم بیشتر داشته باشه. بعد مثل مثلث یا متساوی از لایه مثل ساقین، یا مختلف از لایه، نه مقام مزدوجی سرش کی است، نه اون ستاست دیگه، اون مقام مزدوجی زیل هم نیست، این سی که حالا ستا خارج نمیشه. خب سوال سوال کجا؟ نه نه الان منطق ارسطو، همه این حرفا ارسطو، الان ما کانت نمیگیم، گذر میکنیم ازش، ولی الان اینجا نه.
یا این یا اینو کلا بذاریم کنار، یه موقع این هست این نیست، ولی فراتر از این دو تا هم هست. مثلا تو اون تقسیم بندی قبلی که
تو محصول معدوله میگی شما، نه نه اینا همه هم راستی، یا این یا نه، یا این یا این دیگه، اگه اون نباشه این اتفاق منطقه دو حد رایی بسن کنار، یا این یا نداره منطقه دو حدی نمیگه اگه شب نیست الان روزه دیگه، منطقه دو حدی میگه همین، چون دو حدی میکنه قضیه رو، دو وجهی میکنه، میگه که آقا یا اینه یا این، و چون مثلا اگه نشون بده این نیست پس اینه، کاری که مثلا تو هندسه بهش میگیم چی؟ برهان خلف. شما میخوای اینو اثبات کنی، اینو ادغام نداری، اینو اثبات میذاری میذاری کنار، میگی تناقضش رو نقضش رو میری به تناقض میرسونی که مثلا این اثبات بشه. الان برهان خلف رد شده از امروز، چون امروز ما منطق فازی داریم، منطق چند ارزش نمیه، اینا دیگه همه رد شده است، چون میتونه الان نه شب باشه نه روز، اصلا یه بحث دیگه ایه، یا هر دوتاش باشه.
توی این شرطه مثلا کتاب هست دیگه، یا سفید هست یا سیاه هست، یا این یا سفید نیست یا سیاه نیست، مثلا
این باشه داره یه شکل سومی و مثلا نه نه اینجا اصلا اینجوری دستکم، اینجا که کانت اینجوری نمیگه واقعا مشخصا. توی محصوله تو محصوله کانت داره تاکید میکنه روی این که میخواد برای اینکه خارج بشه از این فرایند و اینا رو تقسیم کنه، میخواد بگه تفاوتی بین محصوله و ایجابی، تفاوت اینه که ما بدونیم که، یعنی تقسیم بندی اینه در واقع، علاوه بر اینکه تقسیم بندی ما روی این است که نسبتمون ایجابی یا سلبیه، همچنین میتونه روی این باشه که معمولمون ایجابی یا سلبی. یعنی
درسته که یا اخلاقی یا ضد اخلاقی یا غیر اخلاقی،
پس یه تعریفتون دیگه، شما الان بردین بحث تو اخلاق، اخلاق هم دیگه برای بحث خیلی. خب نه ببینید مثلا یا شب میشه، مگه شب و روزشو ببینید، یا شب است یا ضد شب است یا غیر شب است، یعنی ما اینه در مثلا دو حدی داریم میگیم تو اخلاق میتونه بین تفاوت بین ضد اخلاق و غیر اخلاقی بزنه تفاوت ما در آورده میگه ما کارمون هنوز ضد اخلاقی نمیتونیم کاری کنیم میگه والا غیر اخلاقی بازی در اخلاق کرد
مثلا خود اخلاق درست
این به بحث محتوا میگه بگو شما تعریف حالا دیگه برمیگه به اون نسبیتی اون تو هست حالا من قبول دارم من خودم طرفدار متن دو حدی نیستم اصلا متن دو حدی اصلا قبول ندارم اصلا نگاهم اونجوری نیست ولی اینجا اون تفاوت نیست یعنی اینجا اون شکاف اینجا اتفاق نمیفته کانت مشکل اصلی کانت که مشکل که نرم میکنه که همچنان در منطق ارسطویی باقی میمونه هرچند بعضی جایی عباراتی به کار میاد مثل همین نمونه که گفتیم ما تو منطق محصوره مثلا احکام هستی یا به خودش محصول و معدوله که میخواد فراتر بره از اون دوگانه گی اما همچنان توی اون تقسیم بندی کاملا ارسطویی باقی مونده اتفاقا کانت داره میگه این حرفی که اینجا زده میشه اصلا من نزدم ارسطو گفته همون تقسیم بندی رو
داره مثلا شما از کانت خوندید به نظر میاد که مثلا فکر نکن جهان یا کلا روحانیه یا کلا مادیه ما انگار که اگر مثلا حکم درباره جهان مادی میگیم یا معدولش رو وقتی داریم درباره مادی
برحال ببین برحال در این که کانت داره فراروی میکنه از منطق کهن یا مثلا از شیوه های مواجه همون حرفی که جلسه پیشم زدیم شیوه جزمی نداره در مواجه با حل مسئله دوتایی نمیبینه سعی میکنه هر دو تا حقیقتشون بکشیم بیرون اینا که بحثی نیست اما از حیث منطق همچنان اینجا در منطق ارسطویی تاست که دستگم تا اینجا خب این از در واقع احکام جهت نسبت که خب خیلی بر روشنه جهت احکام از حیث وجودیه اینم با سه دسته تقسیم میشه میشه احکام ظنی احکام وقوعی و احکام یقینی بله قطعی یقینی
تحقیقی رو گذاشتیم
تحقیقی هم میگم بله ظنی وقوعی یا تحقیقی و یقینی ظنی که میشه همون پروبلماتیک که هیچ ربطی به این مفهوم پروبلماتیکی که الان مثلا 5 60 سال باب شده اصلا نداره یه چیز دیگه است وقوعی میشه اسرتوریک و یقینی هم که آپودیکتیک چیه معنیش معنی هم خیلی روشنه یه موقع از ما یه حکمی صادر میکنیم که ظنیه ماهیتا ظنیه یعنی چی؟ مثلا اگه حالا مثالی که من معمولا میزنم مثلا اگه از شما صبح میپرسیدن که امروز آیا کلاس شما تشکیل میشود شما میگفتید که بله تشکیل میشود اما نگاهتون به تشکیل شدنش چی بود؟ ظنی شما خودتون از صبح آماده کردید که بیاید سر کلاس اما هر لحظه امکان داشت خانم غلامی شما زنگ بزنه مثلا حد بود نمیرسه مریض شده یا فلان اتفاق افتاده یا هرچی کلاس هستن همه چی کنفیتون شده جهان به آخر رسیده هرچی احتمال دادید چرا؟ چون که ظنیه چون با ساعت امکانی سر و کار دارید اما وقتی شما میان سر کلاس و من میام سر کلاس شما میگید کلاس تشکیل میشه چون من واقع شدم وقتی من واقع شدم شما تجربه کردید منو واقع شدم و این میشه حکم وقوعی اما یه موقع است حکم یقینیه یعنی شما وقتی که من اومدم سر کلاس و وقتی من سر کلاس الان همین الان شما میپرسم آقا امروز کلاس تشکیل میشه وقتی کلاس اردبیلی شما میگید بله دیگه این جواب شما که میگی خب بله معلومه تشکیل میشه چقدر فرق داره با اینکه من به شما میگم آقا 2 علاوه 2 مساوی 4 شما میگید بله خب میشه مساوی 4 ببین آیا مجموع ضرب مثلث 180 درجه است مثلا آیا مثلث 3 ضرب دارد شما میگید بله 3 ضرب دارد چه فرقی داره فرقش اینجاست این حکم ظنی بوده و وقوعی به واسطه وقوعش تصدیق شده این حکم به خاطر وقوعش تصدیق نمیشه شما من به شما میگم آیا مثلث 3 ضرب دارد شما نمیپرسید خب حالا ببینم بنظر دارم میگم مثلث رو پیدا کنم کدوم مثلث اینو میگید 1 2 3 مثلا این مثلث خودش ضرب داره یقینی بله پیشینی این احکام معمولا احکام منطقی منطق ریاضیات اینا اینجور احکام اصل این همانی الف مساوی الف اینه شما نمیگید من میگم آیا الف مساوی الف شما میگید الف چیه ماژیکه آره ماژیک مساوی ماژیک نمیگید که الف مساوی الف در از حیث وجودی هم در طول تاریخ فلسفه معمولا این رو فقط به خدا نسبت دادن خدا مساوی واجب الوجود ولی مقام الان بحث منطقی شده میگم
چیزی که وقوع پیدا کرده بر اساس قواعد خاصی وقوع پیدا کرده میشه بگیم مثلا این وجودیه یا یقینیه
بله گروهی از فیلسوفان عقل‌گرا مثل دویج لایبنیس و اسپینوزا اینو میگفتن جمله اسپینوزا چی بود توی کتاب اخلاق میگه ممکنه در عالم موجود نیست چرا شما فکر میکردید که امروز شاید کلاس تشریف شود یا نشود؟ بخاطر که جهل داشتین نسبت به اینکه واقعا چیه. اگه در جایگاه خداوند نشسته بودیم و نسبت به کل سلسله علل ما آگاه بودیم، مطمئن بودیم که همین به همون اندازه که امروز کلاس تشکیل شد قطعیه که 2 علاوه 9 = 4. لایبنیس اینو میگه، اسپینوزا اینو میگه، سراتم که جلو اسپینوزا که سراتم میگه امکان ناشی از جهل. پس اگر ما اونجوری نگاه کنیم، نگاه اسپینوزایی به جهان داشته باشیم، بله اینا یکی میشه. اما ما داریم دستبندی احکام رو صحبت میکنیم از حیث جهت وجودی.
یعنی یقینی رو علم ما از قبل،
از قبل به معنی که پیشینی میدونیم، آره پیشینی دیگه، یعنی مثلث زلالت پیشینی در خود، از در خود موضوع محمول مندرجه. گفتیم حکم تحلیلی دیگه، درسته؟ حکم تحلیلی یعنی محمول از پیش مندرج در موضوع. وقتی استزل بودن از پیش مندرج در مثلث دیگه احتیاج به واسطه تجربه. اما حضور اردبیل سر کلاس اصلا ضرورت موضوع محمولی نداره که شاید بشه شاید نشه، هر لحظه امکان داره بیچارهش بشه. به لحاظ پس احکام از طرف جهت ظنی، وقوعی و یقینی. خب این همه حرفی که ما زدیم تو پرانتز دستبندی احکام بود. کان معتقد این دستبندی از قبل وجود داشته، بعضیش پررنگ‌تر کم‌رنگ‌تر شده، اما این صورت‌بندی 12 گانه از آن کانت. حالا کار اصلی کانت اینجا شروع میشه.
چی؟ اونجایی که برمیگردیم اینه که حالا من دستبندی کردم احکام رو، و حالا که احکام رو دستبندی کردم حکم رو میشناسم. این دستبندی حکم و هو از آنجا که فهم متناظر با حکمه، پس به تناظر هر کدوم از این احکام، هر کدوم از این انواع احکام باید یک انواعی از فهم وجود داشته باشه. اسم این انواعی از فهم رو کانت میذاره مقوله، مقولات، کاتگوریز،
مقوله کاتگوری. ببین چی میگه قبل از اینکه وارد مقولات بشیم. میگه که حالا این مقدمه‌اش هم بگیم اینجا تو تعمیدات، میگه خلاصه آنچه گفتم بدین قرار است: فراهم آوردن شهود با حواس است و فکر کردن با فاهمه. خب این که روشنه، دو 10 بار گفتیم این جلسه. فکر کردن عبارت است از متحد ساختن تصویرات در وجدان. حالا دیگه شما خودتون به بزرگی خودتون ببخشید، این منظور آگاهیه. این یه مشکلی هست، برمیگره به اونایی که برای اینکه تو کام از انگلیسی ترجمه کرد از فرانسه برمیگردن، ما یه مشکلی داریم توی انگلیسی و آلمانی قضیه روشنه، تفاوت بین آگاهی و وجدان. تو انگلیسی ما کانشنس داریم و کانشس، کانشسنس که میگیم، اونو میگیم وجدان، مثلا اینو میگیم کانشسنس و میگیم آگاهی. توی فرانسه این دو تا یکی میشن، تا اونجایی که یادمه کانسیانس میام جفتشون قاطی میشه. وجدان مفهوم اخلاقیه، آگاهی مفهوم دیگه ایه. تو آلمانی ولی مشخصه، تو کانت که آلمانی نه، اون بوستاینه که میشه آگاهی، اونم میشه گویسن. به هر حال اینجا هر جا شما در کتاب هارتناک یا کتاب تعمیدات ترجمه های دکتر حداد وجدان دیدین، خط بزنید، بزنید آگاهی. برگردیم بحث خودمون. فکر کردن عبارت است از متحد ساختن تصویرات در آگاهی. این اتحاد یا صرفا به نسبه به ذهن شناسنده همون سوژه حاصل می شود، یا به نحو مطلق صورت می گیرد. حالا کار بین نداره. اتحاد تصویرات در وجدان، همون در آگاهی، حکم است. حکم یعنی ما تصویر که از کثیر داریم در آگاهی اینا رو واحد می کنیم، بهش میگیم حکم. حکم یعنی وحدت بخشی. حکم چون نوشتیم نمیشتیم میشه نوشت حکم، یعنی وحدت بخشی به کثرات. بنابراین فکر کردن همان حکم کردن یا به طور کلی ارجاع تصویرات به احکام است. خب بعد میاد پایین تر اینو اشاره میکنه، میگه که تجربه عبارت است از اتصال تألیفی پدیدارها در یک آگاهی، از آن جهت که این اتحاد ضروری است. پس مفاهیم محض فاهمه مفاهیمی هستند. مفاهیم محض فاهمه اینه که الان میخوایم بگیم، هنوز نگفتیم، که در آنها همه ادراکات حسی میباید قبلا مندرج گردد و پس از آن در احکام تجربی که بحث تألیف ادراکات در آن ذرات کلیت می‌یابد مورد استفاده قرار گیرد. ببین این انقلاب کوپرنیکی کانت اینجا داره خوش نشون میده.
میگه یه سری معقولاتی هستن، معقولاتی هستن که در ذات خود فهم هستن، از خود احکام ما اینا رو استخراج کردیم، نه از تجربه، از خود ماهیت احکام، به همین دلیل پیشینی هستن.
خب
من این معمولات رو میگم و بعد میریم حالا نقل قولی از کانت رو میخونیم دیگه میبندیم در طرح دیگه اون ایده اصلی کانت رو اینجا کاملا میشونیم. خب از هر کدوم از اینا یه معموله مستخرج میشه. اگر شما این احکام رو کاملا براتون جا افتاده باشه، معقولات هم کاملا براتون جا افتاده. گفتیم احکام اول چیز عجیبی نیست، ما از همه احکام استفاده می‌کنیم. ثانیا هر حکمی که ما صادر می‌کنیم حتما توی هر کدوم از دسته‌ها یکی از اونها هست. مثلا یکی شما یه دونه حکم بگو.
امروز پنجشنبه
است. امروز پنجشنبه است. خوبه. امروز پنجشنبه است. امروز پنجشنبه است کلی یا جزئی یا شخصی؟ دیگه اون کلی کل یمن عاشورا کل عرض کربلا امروز یعنی این روز خاص. یعنی شخصی دیگه. امروز این آدم، این روز، این ماژیک شخصی دیگه. حتی اگه میتونستین اسم بذاره میگفتین امروز مثلا 14 بهمن فلان، یعنی شخصی شخصی. خب حالا این از این دسته بس شخص، از این دسته کیفیت موجبه است سالبی یا مسئوله؟
موجبه.
از این دسته حملی شرطی متصل شرطی منفصل حملی. از این دسته ظنی وقوعی یقینی. عجب، آره اینم سوال مهم. پس دیدید از چه موضعی بگه شما امروز پنجشنبه است. ولی نه، این امروز وقتی میگید این امروز به واسطه در واقع ترکیبی بودن و متأخر بودن که باشه امروز ظنی وقوعی. خب پس این هر حکمی شما بگید باید تو هر دیگه به راحتی میشه نشون بده کنم از این چهار تا یه تو از چهار دسته یکی از اینا رو اشغال میکنه. خب بریم سراغ این. فقط مثال زدم برای اینکه ببینیم هر حکمی رو میشه اینجوری در واقع نشون داد زیل کدوم دست به قرار میگیره. خب معقولات کلی جزئی شخصی، یعنی معقولات کمیت، معقولات برآمده از دسته احکام کمیت میشود وحدت، کثرت، تمامیت. یونیتی، پلورالیتی و توتالیتی. خب یعنی کان میگه که مقوله وحدت وقتی چیز کلی اطلاق میکنیم داریم مقوله وحدت رو میگه. وقتی ما میگیم حرف از وحدت میزنیم یعنی چی؟ وقتی میگیم وحدت یعنی که مثلا من میگم تمام دانشجویان این کلاس انسان هستن، وحدت دارم میبخشم به یک کثرت دیگه. وحدت یعنی وحدت اطلاق میکنم. اما میگم بعضی از دانشجویان این کلاس مؤنث هستن، یعنی تقسیم کردم، جدا کردم، تفکیک آوردم، رفتم سراغ کثرت. و تمامیت چیه؟ تمامیت یعنی در مورد یه شخص خاص به تمامی، یک شخص خاص، آقای مثلا ایکس. در این حال یعنی ببینید خود کانت هم اشاره میکنه، من نقل از کورنل هم میخونم جالبه. کانت میگه هر کدوم از این دسته ها، از این دسته ها هم دیگه فرق دارن، چهار دسته است. هر کدوم از این دسته ها در سومی در واقع به یه معنا برآمده از به هم پیوستن اولی دومی است. و اتفاقا این هم خیلی جالبه کان جایی که میگه حتی ترکیبه. چرا دیگه همین رو من بخونم بخونم. ببین کورنر میگه که تعداد مقولات سه تاست، مقوله سوم همیشه از پیوستن مقوله دوم مقوله اول در طبقه خود نتیجه میشه. بدین ترتیب کلیت چیزی نیست مگر تمامیت. این هم که از این فجایع این که ترجمه هست کلیت ترجمه کرده توتالیتی. تمامیت کی میگفت؟ آقای فولادبند با شما بتون کلاس بحث میکردیم آقای فولادبند ترجمه شیراد داره که گفت نه اونم رگش در بالا اونم اینجا 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 اونجا این نشتفه حساب اشتراشش این را تو میدین که این یه ترجمه جزئی نیست، این فاجعه بشری این اتفاق اون کلیت رو تمامیت ترجمه خواستن. این اصلا نیست واقعا، نه فقط در سطح اینترودکشن خوبه. نه دیگه این نمونهش وقتی کلیت میگه تمامیت اصلا تمامیت میگه اصلا کلا نمیدونید چه خبره تون تقسیم بندی. حالا بله دیگه حالا ما یکم خواستیم مهربون باشیم شما دیگه. خب
تمامیت چیزی نیست مگر کثرت که به عنوان وحدت لحاظ شده. تمامیت چیزی نیست مگر کثرت که به عنوان وحدت لحاظ شده. من وقتی دارم میگم مثلا این ماژیک قرمز است، یعنی این ماژیک به تمامی قرمز است، وحدت الهی در اینا کثرتشون در مورد این ماژیک حرف می‌زنه، نه در مورد ماژیک‌های دیگر. خب بعد حالا ببین چی میگه کانت. میگه این ملاحظه ظریف در واقع همونطور که کانت میگوید بدون پیامدهای مهم نیز نبوده است. پیشرفت سپایه تز، آنتیتز و سنتز در علم منطق هگل مشهورترین آنهاست. یعنی تز و آنتیتز سنتز، چون هم در واقع تز و آنتیتز میگن دیگه، این در مقابل اون نتیجه در واقع برآمده از همه اینا از اون دارن. خب این پس این سه تا مقوله دقیقه مقولات کیفیت موجبه میشه واقعیت یا ریالیتی. ریالیتی یکی دکمه رو بزن کسی رفت اونجا. سالبه میشه نفی، نگیشن. محصوره یا معدوله میشه حد گذاری، لیمیتیشن. که من توی همین کتاب نقادی و همچنین توی نقد عقل من توی پاورقی توضیح دادم که چرا اینو بزنین حد گذاری، چون همه این مترجمه چیزای دیگه گذاشته بود. خب یعنی ما یه موقعی واقعی تو اطلاق میکنیم یا نفی میکنیم یه چیزی یه حد میذاریم یه روشن نسبت یا حملی یا شرطی متصل شرطی منفصل. اینا تا یادی معلومه. حملی کانت میگه میشه جوهر، سابستنس. این خیلی نکته مهمیه، نکته مهمیه. کانت میگه که جوهر حکم حملی، حکم حملی یعنی محمول موضوع. تعریف جوهر اصلا یکی از تعریف جوهر اینه که جوهر موضوع غاییه، یعنی موضوعی که دیگه خودش محمولش موضوع نیست، بلکه موضوعی که همه چیز محمولش میشه. یعنی در نگاهی که ما قبلا هم خوندیم تو تاریخ فلسفه هم خوندیم از یونان تا امروز، نگاه جوهر عرضی دیگه، یعنی جوهریه و یک سری اعراضی داره، صفاتی داره که بیاد درش هست. اون جوهری که اون پشت اعراضه، اعراض میشن محمولاتی که دارن به اون جوهر اطلاق میشه. خیلی مهمه. این ابداع یونانیان بود، قبل از یونانی اصلا این ببینید در ترم یونان هم ما داشتیم به ویژه پیش از سقراطیان صحبت میکنیم، اینا مشکلاتی داشتن دیگه. یکیش این بودش که یه چیزی باید پشت این اعراض یا صفاتی که ما از اجسام میبینیم باشه، مخفی. مخفی یعنی توسط حس تجربه نمیشه، عقلیه، که بتونه اینا رو نگه داره کنارم. ما الان مثال قند رو زدیم، اون چه چیزی که باعث میشه سفیدی و مکعبی و شیرینی و سختی و اینا کنار هم بایستن؟ چون اینا خودشون که کنار هم باید نمیستن. سفیدی اصلا ربطی به شیرینی نداره، چون ما چیزای سفیدی داریم که شیرین نیستن و چیزای شیرینی داریم که سفید نیستن، پس اینا ماهیتا ذاتا به هم پیوند نخوردن. یه چیزی باید اون پشت باشه. مکعبی هم اینطور، چیزای مکعبی داریم که سفید نیستن، سفیدا هم مکعب نیستن. پس سفیدی و مکعبی و شیرینی چه چیزی که نمیگن نگم دارین، اینا مثلا چیزون پشته. اسمش هم از سابستنس، سابستنس در زیر ایستاده، زیر اون پشت این عرض اینا رو نگه داشته جوهر. و همچنین به ویژه مسئله تغییر بسیار مهم بوده برای یونانیان. تغییر یعنی چی؟ یعنی چگونه چیزی تغییر میکنه. حتما باید در هر تغییری یه چیز ثابتی باشه، وگرنه تغییر بی‌معنی. وقتی من میگم این ماژیک رو از اینجا حرکت میدم اینجا، این ماژیک داره جاش تغییر میکنه. چرا من به خودم اجازه میدم به این ماژیک جاش تغییر کرده؟ به خاطر اینکه یک ماژیکی ثابتی هست که جاش تغییر کرده. اگه در این حرکت خود ماژیک هم تغییر کنه، ما دیگه تغییر نداریم. مثالی که معمولا میذارم همون آب زدن یخه دیگه. شما یه لیوان آبو بذار تو فریزر 4 ساعت بعد برو باز کن، هم رنگش و بوش و طعمش و شکلش و حجمش و همش فرق کرده. ولی شما چی میگین؟ میگین آب یخ زد. یعنی معتقد فراتر از آب، مایع و یخ، جامد یه چیزی اون پشته که ثابته تو اینا. اگه توی چه میدونم بشر اولیه توی قبایل مثلا چه میدونم اولیه مثلا تو دوران ادیان اولیه یه بابایی برمی داشتیم میگفتیم بغل فریزر یه لیوان آب میذاشتیم توی میذاشتیم تو در میبستیم، بعد 4 ساعت درو باز میکنیم بهش میگفتیم آقا این چی میگفت؟ شما جادوگر آبو غیب کردین یخ رو، چون هنوز به مفهوم جوهر نرسیدن اینا. وقتی به جوهر نرسن شما باید همین رو بگید، آب غیب شده چون آب یه چیز دیگه بوده، یخ یه چیز دیگه است، صفاتش فرق میکنه. چرا؟ چون ما چیزی اون پشت نداره. یونانیان به این چیز اون پشت رسیدن. از پارمنیدس یه بحثی داره و آناکساگوراس که میده در مورد این هر چیزی در هر چیزی رو صحبت میکنه تا میرسیم به دیگه مثلا افلاطون و ارسطو مشخصه. پس بهم میگن پس حالا میفهمیم چرا کانت میگه که مقوله جوهر از حکم حملی خارج میشه. تو موضوع اصلی جوهره. اعراض حمل میشن، محمولات میشن. شرطی متصل که خیلی روشنه. میشه علیت. اگر په آنگاه کیو کزالیت. شرطی منفصل بهش میگه مشارکت یا تبادل یا حتی فعل و انفعال میشه گذاشت. رسیپروسیتی یا حتی اینتراکشن. همین اینا با هم دیگه مشارکت دارن، یعنی شب و روز با هم مشارکت دارن. شب و روز چون ضد همن مشارکت دارن، یعنی در از شب بودن یا نبودن میشه به روز بودن یا نبودن رسید. درسته رابطه علی ندارن ولی رابطه همبودی دارن. خب جهت از دسته احکام جهت معلومات رسایت زیدی با توجه مثالی هم که زدیم ما روشنه چگونه اینا رو استخراج میکنه. مقوله امکان حالا در مقابلش امتناع. امکان possibility حالا در مقابلش بگیم impossibility. حکم زنی امکانیه. وقتی شما میگید اردبیلی شاید بیاید امکانی بگید، حکم امکانی داره بگید. مقوله مستخرج از احکام دسته وقوعی میشه وجود existence. وجود چون اردبیلی مال سر کلاس اینجا وجودش حاضره پس میگیم سر کلاس دیگه وجود. و در مقابل برعکسش مثلا میشه nothingness یا وجود عدم. nothingness یا non-existence حالا هر کدوم میشه گذاشت. مقولات مستخرج از دسته یقینی هم میشه وجوب. بله بله ضروری ضرورت هم میگه وجوب یا ضرورت. necessity در مقابلش میشه متناقضش میشه بهش میگیم حدوث یا امکان خاص. الان در مورد این یک کوچولو صحبت میکنم که گیج نشه. حدوث میشه contingency. بفهم
اینجا که هایدی رو میگه وجود امر مقبولی نیست دقیقا در همین معنا دقیقا مخالف با
بله بله. اصلا این وجود تو این دستان نمی گنج. بله خب ببینید حکم که ما میگیم یعنی معقوله که یا امکانه یعنی میگه چیزی ممکنه یا ممکن نیست یا وجوده یعنی چیزی وجود دارد که در مقابلش عدمه یا ضرورت در مقابلش امکان خاصه یا حدوثه. یه تفاوتی وجود داره من اینا رو اشاره کنم بین این امکان و این امکان در فلسفه بین possibility و contingency. یه موقع هست ما داریم از امکان در مقابل امتناع صحبت میکنیم. امتناع یعنی چی؟ این تقسیم بندی رو من اینجا اشاره کنم بهش. اینجا بذاریم که خالی. یه موقع هست ما یه چیز ضرورت داره امتناع داره و یکی هم خب قاطع مثل امکان. این که چیز روشنی ضرورت یه چیز ضروریه یه چیز امتناع اصلا امکان نداره که ممکن امکانی. ضرور تعریف اینا چیه برای اینکه بشناسیم اینا رو معمولا با چی چیز میکنن؟ با تصور میخوان تعریف کنن ضرورت رو. دقت کنید این اصلا رفتن به کان ندارد اول تا فلسفه است. ضرورت امکان و امتناع رو برمیان تصور. ضروری چیزی است که نقیضش غیر قابل تصور باشد مثل الف مساوی الف مثل مثلث سزلی. ممتنع چیزی است که وجودش غیر قابل تصور باشد مثل مربع زگوش. مثل مربع زگوش وجودش غیر قابل تصور. ممکن چیزیش که هم وجودش و هم عدمش یا نقیضش قابل تصور باشه، مثل وجود چه حضور من سر کلاس. هم یعنی شما میتونید تصور کنید کلاسی که الان من نباشم، مثلا بیرون باشم جای دیگه. پس از حیث تصوری ما میریم به تعریف اینها میرسیم. به همین دلیل وقتی که مثلا اسپینوزا و لایبنیس میان عقل‌گرایانه و جبرگرایانه به سراغ جهان میرن و همیشه علی و عقلی میبینن، میگن اصلا در سطح امتناع رو حذف میکنه، هر آنچه هست ضروری است، هر آنچه نیست ممتنع بود، از اول تاریخ ممتنع بود. خب حالا اینو میخواستم بگم، این امکان در دو سطح، یک سطح امکان در مقابل ضرورت، یعنی یا یه چیز ضروریه یا ممکن، یعنی چیزی 100% ضروریه به صورت پیشینی یا ممکن. این امکان در مقابل ضرورت رو ما بهش میگیم حدوث، امکان در مقابل امتناع رو بهش میگیم امکان. تو فلسفه به این میگن امکان عام، امکان خاص، اینا شاید شنیده باشیم، ولی من ترجمه‌ام اینو میذارم امکان، اینو میذارم حدوث. پس این تفاوت اینا روشن شد. حالا همه اینا رو گفتیم، اینا خیلی در واقع حالت بحثی پراکنده هم شد، ولی به نظرم روی هم رفته جمع شد که ایده کلی ترسیم کرد. اما اون چیزی که برای ما مهم است این است که برمیگردیم کاری که می‌خواستیم بکنیم. کانت میگوید من می‌خوام فهم رو بشناسم به مساوی قوه، فهم رو نمیتونم بشناسم چون فهم رو نمیتونم بکنم چی که از نتایجش، از تبعاتش، از کارکردش میتونم بشناسم. مگه ما نمیگیم فهم یعنی حکم، دستبندی احکام؟ از دل دستبندی احکام من به دستبندی مقولات فاهمه رسیدم، و حالا وقتی که به دستبندی مقولات فاهمه رسیدم میتونم ادعا کنم که چون هیچ حکمی خارج از این 12 دسته نیست، پس هیچ فهمی خارج از اون 12 دسته نیست. در واقع در یک کلام، همان گونه که ما میگفتیم که امر داده شده رو حس ما از طریق قالب‌های مکان و زمان تجربه میکنه، حالا ما میگیم هر چی که حس ما بده، فهم ما از طریق قالب‌های مقولات تجربه میکنه، میفهمه. قالب‌های مقولات قالب‌های پیشینی هن، چون ما که از تجربه نرفتیم سراغ اینا، ما از خود ماهیت حکم رفتیم سراغ اینا، پیشینی هن. یعنی از پیش مثل مکان زمان چیزی تو قالب بودن، برای فهم ما چه 12 تا قالب، هر چیز بدیم بهش این 12 تا قالب اینا باش نسبت برقرار میکنه، و ما میتونیم به واسطه این برقراری نسبت و در چارچوب رفتن اون داده های برآمده از شهود تجربی در مقولات فاهمه بفهمیم فهم برام حاصل شد. وحدت بخشی از طریق اینا رخ میده. حالا اینا که همه رو گفتیم، بس یه نقل قولی از کانت بخونم و بعد بریم سراغ نتایجش. خب
یه جمله گفته بودیم که ضرورت نتیجه را پیوند امکان با وجود
است. ضرورت نتیجه پیوند امکان
با وجود است.
آره دیگه، اینو اصلا این جمله من جمله دقیقا جمله ارسطو بود، نقل قولم از راست آوردم. میگه که همین ارسطو توی در واقع توی اون اصلا کتاب مقولاتش، مقولات ترجمه هم شده، آیدش خانساری ترجمه کرد، ترجمه دیگه هم هست، اونجا میده اشاره میکنه، میگه که وقتی که یک چیز ممکنی، یک چیزی ممکنه، ممکنه یعنی ضروری نیست، خب ولی وقتی این ممکن وجود پیدا میکنه، وجود از کجا پیدا میکنه؟ علتی باید داشته باشه و اون علت هم باید علتی داشته باشه و اون علت هم باید علتی داشته باشه، پس ضروری، یعنی از سلسله علت اخذ کرده. ببین این که وقتی در بحث جهان‌های موازی شروع میشه و هر چیز دیگه شبیه، جهان‌های موازی ممکنه مثلا فرض کنیم، اما این که یک جهان وجود داره فقط به خاطر امکانش نیست، بلکه به خاطر وجودش هم هست، یعنی یه سلسله علی دست در کار بود. این معلومه، اونجا بحثمون این بود که این پیوند بین امکان و وجود رو در لایبنیس ما پیوند بین اصل امتناع و تناقض و اصل جهت کافی می‌بینیم. پس چیزی که ممکنه، ممکنه، ضروری نیست، اما وقتی که وجود پیدا میکنه به خاطر سلسله پیوند علی باز ضروری شده باشه، این هم چیز. خب حتی من اونا رو تو این جلسه واسه یه چیزی گفته بودم برای که تو هگل ما یه فضای ایجاد کنیم. بسیار خب، پس ببینید چی میگه کانت. میگه که همین کار کرده بازنمایی های مختلف در یک حکم وحدت میبخشه، همچنین به ترکیب محض بازنمایی های مختلف در یک شهود وحدت میبخشد. این وحدت به طور کلی مفهوم محض فاهمه نامیده میشه. بعد میاد پایین تر میگه که دقت کنید اینو، بعد نتیجه رو من میخوام بگم. بدین طریق این بازنمایی ها مفاهیم محض فاهمه نامیده میشه، و به نحو پیشینی به ابژه تعلق دارن. ما از اول اینترنت داشتیم در مورد چی صحبت میکنیم به اسم انقلاب کوپرنیکی. کانت در انقلاب کوپرنیکی چی میگفت؟ میگفتش که قبل از من همه فکر میکردن که نظری صدق، همه فکر میکردن گزاره من وقتی صادقه که خودش رو با یا فهم من شناخت من، وقتی صادقه که خودش رو با ابژه مطابقت بده یا مطابق کنه. هیوم هم نشون داد که ما دیگه به ابژه دسترسی نداریم، نمیدونیم چقدرش مال ما چقدرش مال ابژه است، پس همه چی رو هواست، هیچ معیاری نه، معیار ما ابژه بود، ما دیگه به ابژه دسترسی نداریم دیگه، تموم شد. حالا کانت اونجا چی میگه؟ میگه حالا اگر ابژه ها خودشونو بیان با معیار با شناخت ما با قوه ما مطابق کنن، واش شاید بس برگرده. الان کانت به ما یه سری قالب های پیشینی داده که اگر جهان بخواد فهم بشه مجبور جهان بیا تو این قالب ها تا برای ما فهم بشه، وگرنه اصلا فهم نمیشه دیگه، جهان ما نیست، هر چی میخواد واسه خودش باشه. جهان ما جهانیه که حالا امر داده شدهش هر چی میخواد اون بیرون باشه، باید بیاره تو قالب های ما خودشو. حالا اینجاست ما میفهمیم چگونه کانت از احکام ترکیبی پیشینی دفاع میکنه. ترکیبی یعنی شهود داده شده، پیشینی یعنی قالب های ما. این انقلاب کانت، یعنی الان ما میتونیم به صورت عینی ببینیم کانت چجوری از انقلاب خودش رونمایی کرده، هرچند هنوز اثبات نکرده، ما جلسات بعد میریم وارد اثبات این میشیم. اینجا هم همینو میگه کانت، اینا به نحو پیشینی به ابژه تعلق داره. صفحه 68، این همان کاری است که منطق کلی هرگز به عهده انجامش بر نمیآید. منطق اصطلاحی ما داره برمی آید. به این ترتیب مفاهیم محض فاهمه دقیقاً به همان تعدادی ایجاد میشوند که کارکردهای منطقی همه احکام ممکن در جدول قبلی، همین جدول اول، بودن. زیرا فاهمه کاملا مشخص می شود و از طریق این کارکردها تمام توانایی هاش اندازه‌گیری می شود. ما این مفاهیم را به پیروی از ارسطو مقولات خواهیم نامید، چرا که هدف ما از اساس با هدف او یکی است، هرچند در اجرایش از آن بسیار فاصله داریم. این که کانت اینو مقولات نامیده، چون مقولات ارسطو، تو ارسطو مقولات چند تا بود کسی یادشه؟ چون مقولات 8 10 تایی بود، داره کم و کیف و عینم و متا و فعل و انفعال و اینا. کان میگه من به خاطر یعنی به تبعیت از ارسطو مقولات میذارم، هرچند خیلی فرق داره. این برمیگرده به خط مشی کانت. ببینید اینم تو بنداز من بگم خدمتتون، بعضی چیزا رو باید به خط مشی فیلسوف نگاه کنه. بعضی فیلسوفا به ویژه الان دوران جدید این قرن اخیر که پست مدرن ها نبودن، دوست دارن برای هر چیز جدیدی که میبینن اسم جدید بسازن، اسم جل دیگه، تا یه چیزی میبینن این با قبلی فرق داشت اسم جدید میذارن اسمشو. خب مثلا دازاین تو هایدگر با بعضی حالا دازاین باز قبلا هم بوده، به شکل وجوده، حتی وجود متعین بوده، بله، ولی نه به این معنی فرد، ولی تو پست مدرن خیلی زیاد میبینید یه اسم جدید ساخته میشه. خب همین دیگه، همین. بعضی فیلسوفا مثل کانت، مثل اسپینوزا و دیگران اینو نمیگن، میگن ما اگر حتی زمین تا آسمان هم رویکردمون تغییر کرد، سعی کنیم از مفاهیم قبلی استفاده کنیم و همونا رو ارتقا بدیم، به خاطر اینکه سنت حفظ بشه، این رابطه حفظ بشه. ببینید این حرف کمی نیست، مثلا در مورد خود مفهومی که من همیشه مثال میزنم مفهوم ایده است. همین الان من میگم شما خانم ایده ای دارید، ما مثلا هفتی بچه کار کنیم، شما میفهمید چی میگم. کلمه ایده عیناً همون واژه‌ای که افلاطون به کار برد 2000 چند سال پیش، 2000 نمیدونم 300 سال 400 سال پیش، همون ایده، ایده های یونانی. چرا ما همون استفاده میکنیم؟ چون همون واژه رو حفظ کردیم، فیلسوفان ما، بزرگان ما اینا حفظ کردن، به بعدی منتقل کردن. میتونستن یکی دیگه مثلا کانت، مثلا دکارت، بجن که بگه ایده مرده است، جاش بذاریم مثلا سیب زمینی، جاش بذاریم ایکس مثلا.
چه ضرورت
داره ادامه دادن؟ ادامه دادن، حالا من معتقدم که میشه دیگه، چون برای گسستی وجود نداره. ادامه دادن به معنای تصدیق و محافظت نیست، ادامه دادن به معنای حفظ ریشه هاست. چون ریشه ها از دست بره، ببین از دست رفتن ریشه ها با نقد ریشه ها فرق داره. یه مشکلی که ما از دوران مدرن داریم همینه دیگه، ما ریشه هامون رو نقد نکردیم ولی از دستشون دادیم و هیچ الان نه ریشه داریم، اونورم که نیستیم دیگه، حالا رو هوای دوران به قول آقای دکتر زنگ دوران بی عقلیه دیگه، چون هم خود عقل خودمون از دست دادیم، اون عقل جدیدم که هنوز نیاوردیم است، فرق داره دیگه. وقتی شما حفظ کنید اون مفهوم و سنت رو، این رو کرده من حساب این که ما جعل واژه نکنیم، واژه سازی نکنیم. البته باز بعضی‌ها میتونن نقد کنن، بحث کنن، حالا اینم جای بحث دیگه داره، اما پرانتز رو می‌بندم. کانت به این دلیل از مقولات استفاده می‌کنه، در که کانت خیلی راحت می‌تونست اسم جدیدی بذاره براش، حق هم می‌دادیم ما اگه اسم جدیدی براش می‌ساخت خودش. خب این پس از بحث مقولات. حالا ما وارد اون رویکرد جدیدی شدیم که قبلا من خیلی تلاش میکردم بتونیم حالا با توجه به بحثای کانت واردش بشیم. یعنی چی؟ یعنی این که ما دیگه الان جهان باید خودش رو با مقولات ما منطبق کنه. اگه جهان خودش رو با مقولات ما منطبق نکنه، جهانی دیگه نیست، جهان دیگه جهان ما نیست. ببین اینجا اسکرتن یه اشاره میکنه، اشاره دقیقیه، این همین حرف میگه که برای مثال، حالا دو تا مثال میزنه، مفهوم میز زیر مفهوم مصنوع، زیر مفهوم شی و زیر مفهوم جوهر. هر مفهومی زیر مفهوم، ارسطو هم یاد دادی، هر چیزی زیر مفهوم یه چیز دیگه است و میره بالاتر از دستبندی ها. میگه میز یعنی میز ذیل اشیاء، اشیاء ذیل میز، ذیل مصنوعات، مصنوع ذیل اشیاء، اشیاء ذیل جوهر. جوهر ذیل چیه؟ جوهر خودش. مفهوم قتل زیر مفهوم مفهوم فعل، اونم زیر مفهوم علت و اون علتش. میخواد بگه که این مقولات دوازدهگانه همون تهان، هیچ چیزی ذیل هیچ چیزی قرار نمیدن. چرا؟ چون برمیگردن به خود قالب‌های ما. انگار یه مکان ذیل چی قرار، چرا مکان تعریف از این نبود؟ چون مکان تهشه، مکان خودش امره، مکان رو نمیشه معمول چیزی قرار داد یا آشناتر چیزی براش پیدا کرد. این قالب هم همین گونه هستن. بعد حالا اینو میگه اسکورتن، این نکته مهمشه، میگه مقولات نقاط پایانی این رشته‌های مفهومی هستن که میان اعضای آنها نسبت شامل و مشمول برقرار است، نقاطی که فراتر از آنها نمیتوان رفت زیرا نماینگر اصلی ترین عملکردهای تفکر انسان هستن. بنابراین میتوانیم به نحو پیشینی بدانیم که جهان ما، توی پرانتز، اگر قرار است جهان ما باشد. همین الان کانت میگه تا آخر کانت هم میگه ما در مورد جهان ما صحبت میکنیم، در مورد جهان موجودات دیگه که چهار بعدی هم اینجوری میفهمن چی؟ هیچی ما نمیگیم، هیچی نمیدونیم. در مورد جهان مستقل از ما چی؟ هیچی نمیگیم. حالا این به هفته بعد در مورد صحبت میکنیم. پس این به نحو پیشینی بدانیم که جهان ما باید از اصول خاصی پیروی کنه، یعنی اصول مزمر در مفاهیم مثل فلان و فلان که در فاهم ما هستن. جهان باید از اصول ما تبعیت کنه تا جهان ما بشه، بتونیم بفهمیمش، وگرنه جهان ما نیست، ربطی هم به ما نداره، در شاشو بفهمه ما نیست. به این دلیل که اینجا ما میتونیم جهان یعنی داده شده، یعنی ترکیبی و پیشینی، مقولات رو اطلاق کنیم و اینجا احکام ترکیبی پیشینی داشته باشیم. یعنی برخلاف افرگیون، حالا خانم جواب شما اول جلسه پرسیدین حکم چیه، بتونیم احکامی داشته باشیم که در مورد جهان خارج باشه، ترکیبی، امر داده شده است، ولی پیشینی باشه، یعنی قطعی باشه، بتوانیم معرفت داشته باشیم. این شیوه‌ای که یعنی کل دست و پایی که ما تو این سه جلسه داریم برای این بودش که این ایده‌ای که کانت داره اینجا رو ترسیم بکنیم. حالا کانت اما اینا رو گفته، اما اینا فی نفسه دردی رو هنوز از ما دوا نمی‌کنه. یعنی تا حالا کانت چی گفته؟ حالا کانت گفته که ما، حالا ما هر چی هستیم، اینا که اون یه چیزی هست، یه چیزی بهش داده میشه، یه چیزی میاد توی حس ما، یعنی حس و فهم یکی هن، با هم ما جداش کردیم، یه چیزی میاد توی حس ما در قالب مکان و زمان شکل و نمیاد قرار میگیره و بعد میاد در فهم ما در قالب مقولات قرار میگیره، این در قالب مکان و زمان، این در قالب مقولات ما میفهمیمش. این تا اینجا از اول اشتالا کام در مورد این صحبت. حالا ما یه عواشه باش کانت برده در مورد اینجا صحبت کنیم، خب این چیه، اون بیرون چیه، ما الان در مورد اینک هم صحبت کرد. اول اصلا کانت باید بیا در مورد این صحبت کنه که آیا ما اصلا حق داریم که مقولات فارمر رو بریم اطلاق کنیم؟ این حق داشتن فرق داره با که ما اطلاق میکنیم. مثال که ما میزن معمولا مثلا این بیمار شیزوفرنیک اشباهی میبینه، موجودات میبینه، فکر میکنه واقعیه. ما به عنوان روانشناس مثلا یا روانکاو هر چی میتونیم تحلیل کنیم که چرا این اشکال خیالی رو میبینه، میتونیم تحلیل کنیم چرا ذهن این اشکال رو میسازه، اما اینکه این ذهن این اشکال رو میسازه به این معناست که آیا این حق داره این اشکال رو بسازه یا این اشکال استدلالش رو اثبات کنه؟ نه، کانت الان نمیگه من هیچ حرف قطعی در مورد جهان زدم، میگه که من در اینجا به یک درکی از کارکردام رسیدم، اما آیا من حق دارم اینو اعمال کنم، آیا حق دارم از دل این کار کرده به گزاره‌های صادق و فلان برسم؟ این مرحله بعد، این مرحله که ما بهش میگیم، یعنی خود کانت اسمش رو میذاره استنتاج استعلایی مقولات، این یک مرحله. و بعدا از این مرحله که این حالا ما دیگه یک بزن عقل میکنم میریم برای هفته بعد، بحث خیلی پیچیده است، شاید بریم پیچیده‌ترین بخش کتاب نقد عقل محض کانت.
از اینجا حالا یواش یواش در جلسه بعد شروع میکنم در مورد که این چیه.
چه یقین
هست؟ بله، کانت بهش میگه نومه. یه مسیر دشواری داره، جلسه بعد جلسه سنگین میشه به خاطر اینکه این مسیر رو با تکانتر میگم مقدماتش رو خوب چیدیم میتونیم فهم حاصل کنیم. استنتاج اصطلاحی مقولات، استنتاج اصطلاحی مقولات چیه؟ استنتاج همون دیداکشن. اما این دیداکشن صرفا این دیداکشن منطقی نیست در بابل استقرار لزوما، بلکه یک جور اصطلاحی در حقوق هم استفاده میشه. بله، تنقیه منات هم بینه. کانت یعنی داره میگه که آیا ما حق داریم، حق داریم همچی کاری بکنیم؟ یعنی میگن دیداکشن در کنار جاستیفیکیشن هم داره. یه فصلی داره همین کتاب نقادی نقد عقل محض که عنوانش اصلا همینه، عنوانش اینه که بازنگری در برهان‌های اصطلاحی، مال روزنبرگ، نقدای خیلی جدی مطرح می‌کنه. این اولش یه مقدمه کوچولویی داره، من اینو می‌خونم بعد میریم وارد نقل قول خود کانت میشه. میگه که اصطلاح استنتاج اصطلاحی که عنصر اصلی برهان‌های اصطلاحی تشکیل می‌دهد در مبحث مقولات به طور مشخص به صحت یا اعتبار یا به عبارتی به اثبات حقانیت به کارگیری مقولات باز میگه. کانت در این استدلال نشان میدهد، استدلال میکوشد تا نشان دهد که بدون مقولات تجربه کردن اعیان یا تجربه عینی به تفکیک از صرف وقوع ارتسامات محال است. یعنی بدون مقولات این محال به کارگیری لفظ استنتاج در اینجا نه به معنای اثبات وقوع امری بلکه در مقام اثبات یک حق بیان شده است، همان معنایی که حقوقدانان صده 18 از لفظ استنتاج همون دیداکشن مراد میکردن. در زبان انگلیسی میتوان این عمل را جاستیفیکیشن، توجیه یا اثبات حقانیت مقولات گفت، نه استنتاج به معنای استنتاج منطقی اونا. این از این. حالا خود کانت چی میگه؟ خود کانت در همین نقد عقل محض صفحه 185 اول این بحث استنتاج اصطلاحی میگه که حقوقدانان وقتی که از حقوق و دعاوی حرف میزنند در یک دادرسی بین پرسش از این که چه چیز بر حق است و این که واقعیت امر کدام است تمایز قائل میشن. و کانت به ما نشون داد واقعیت فکر فهم ما چیه، این واقعیتش اونجوری کار میکنه. اما اینکه آیا واقعا بر حقه، یعنی میتونه به علم برسه، این بحث دیگه باید اثبات کنه. و در جریان مطالبه استدلال در هر دو مورد مسئله اول را که باید حق یا ادعای قانون را اثبات کند استنتاج یا تنقیح منات مینامد. کی بود موقع طباطبایی نقد کرد؟ شما بودیم گفتید اینا صفحه 185 ما آوردیم تو کروشه تنقیح منات و صفحه 38 هم من یه پاورقی دادم نوشته وف ویراستار فارسی خب نه دیگه ببین دیگه نه چون آخه دیداکشن و کانت یه جایی به اسم استنتاج هم به کار میبره تو همینجا تو جای دیگه کتاب، ولی ببین اینجا هست دیداکشن صفحه 38 گفتیم این استقرار فلان در مقابل اینتوکشن فلان مخاطب همواره با معنای دوگانه منطق حقوقی را مد نظر قرار داد که تنقیح منات اصطلاح حقوقی آن است. پس هر کسی اینو نقد کرد که ما تنقیح منات نیاوردیم، آوردیم هم صفحه 175 هم صفحه 38 این از این. پس یعنی آوردیم، یعنی اینکه دیگه نمیشیم نقد بازی کل این فاجعه میشه. این چرا هم بلازه حالا بماند دیگه، خیلی فاجعه بزرگی میشه به خاطر اینکه خیلی جاها کانت استنتاج از استنتاج نظر داره و این تفاوت و تفکیک توی خود مفهوم دیداکشن توی قرن 18 بوده. یعنی مثلا چی؟ مثل مفهوم چی بگیم؟ مثل مفهوم سابجکت. امروز ما تو انگلیسی امروز میگیم سابجکت، هم توش سابجکت هست معنی سوژه که ما میگیم، هم موضوع هست، هم فاعل هست. اینا تو انگلیسی زبان میدونه، ما باید تو فارسی اینا رو متمایز کنیم. خب مسئله اصلا اگه ما این تمایز رو حفظ کنیم در اینکه اینجا تو کروشه نشون بدیم. خب پس این استنتاج یا تنقیه منات حالا یعنی به دنبال توجیه اینه که این تا چرت بر حقه. این دیگه میفته برای بحث جلسه آینده ما. ما سعی میکنیم از این بحث برسیم به توجیه این، برسیم به مفهوم ادراک نفسانی، مفاهیم پیچیده که کانت مطرح کرده، من اصطلاحی اینا رو اینجا مطرح کنیم و در نهایت جلسه بعد برسیم به تمایز نوم و فنومن نزد کانت که کانت اینو بعد از تعیین داد. نومن یک مفهوم بسیار پیچیده، یه پر از تناقض گفته‌های کانت توش، چون یه جایی می‌خواد صحبت کنه که اصلا خارج از دسترس ماست. و به همین دلیل من جلسه آینده وقتی به مفهوم نومن برسم میرم سراغ این مقاله. این مقاله رو شما معرفی می‌کنم، اگه واقعا حال کتابو گرفتین حتما بخونید مقاله رو، حداقل مثلا 7 8 صفحه اولش. مقاله اشیای فی نفسه مال لوشتان چیپمن که صفحه 173 همین نقادی نقد عقل محض. چیکار کرده چیپمن؟ یه کار خیلی بزرگی کرده. چیپمن اومده تمام نقل قول هایی که درش نومن ذکر شده
در کتاب نقد عقل محض و در کتاب تمهیدات رو گرفته، پیش برداری کرده، لیست کرده، در 12 دسته قرار داده و اون 12 تا رو 4 تا کرده و بعد به نتیجه رسونه. ما یعنی من میام 2 صفحه اول اینو بعد که برسیم از رو میخونم و تفسیر میکنم، چون متن خود کانت و سعی میکنم اگه شما اینو بخونید از قبل، خب ذهنیت هم داری میتونه خیلی کمک کنه. بعد نتیجه بله اشیاء فی نفسه مالی صفحه 173 در واقع تا آخر همین کتاب نقادی نقد عقل محض مارته معرفی کردیم بریم. اینم از این داستان. بسیار خب میریم تا هفته آینده که دیگه استنتاج اصطلاحی اینا شروع کنیم. بسیار خسته نباشید.